رادیو اقتصاد. صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد. به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 60th قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر هفته همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید و میتونید اون رو از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینیدش. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفته، راه‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. سامان پیامکی 30367 و تلفن ثابت 22652525. و ما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، چالش های تولید و عرضه خودروهای حمل و نقل عمومی. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید. بخش اول، ماشین باز با صبحانه قالیبافی قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک موضوع ویژه داریم که سر فرصت بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه با حضور جناب آقای بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین، سعی میکنیم که یک ارتباط تلفنی هم بگیریم. بسته گزارشی صفر تا صد، کاری از سرکار خانم آذین پیراسته. و در نهایت بسته چراغ روشن، مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵، چالش تولید و عرضه خودروهای تجاری مسافری. ما رو میشنوید و میبینید.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
بخش اول، ماشین باز با صبحان قالیباف. صبحان، ما در خدمت نکات فناوری شما هستیم.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. موضوعی که من واسه این هفته اومده کردم با توجه به حالا موضوع محوری در واقع این قسمت از 0 تا 100 میخوام در مورد کامیون های صحبت کنم که نرم افزاری میشن. یعنی قراره این انقلاب دیجیتالی به خودروهای سنگین و تجاری هم قراره برسه.
ما یه او معروف داریم، او
او
آره این او اونه
خوب. فکر کنم الان جاش بود. آره عرضم به خدمت شما که یعنی اینجوری بهتون بگم، نسل جدید کامیون ها دیگه مثل این کامیون های سنتی اینجوری نیستش که هر کدوم از بخش های این خودروها از یک ECU مشخصا استفاده کنه، مثلا ECU برای قسمت موتور، ECU مربوط به سیستم ترمز یا موارد دیگه. یه چیز جالب که هست دیگه، اجازه بدین اسم ببرم، چون که
مرسدس دیگه
اون. نه اتفاقا
تویوتا
دوست سوئدی مونه.
آها خب
ببرم اسمو.
خیلی مثلا یه آره جوری دوست سوئدی نگفتیم
ولش کن. دوست سوئدی مون گفته که نسل جدید کامیون هایی که قرار من تولید کنم به جای اینکه از 70 تا واحد کنترلی استفاده کنه.
دو تا دوست سوئدی داریم.
نه دیگه تو بخش خود رای تجاری خب. فکر کنم یکیشون پرچم دار باشه.
خب.
آقا ولوو.
ولوو.
آره ولوو گفته که من قراره که این نسل جدید کامیون ها به جای اینکه 70 تا واحد کنترل داشته باشه فقط 5 تا قسمت مرکزی داره برای مدیریت خودرو. حالا این خودروهای تجاری نرم افزاری به چه صورته؟ اینجوری بهتون بگم که به این صورت هستش که تمام سیستم ها و در واقع امکانات ایمنی و رفاهی این خودروها به صورت نرم افزاری آپدیت میشه، توسعه پیدا میکنه، حذف میشه، اضافه میشه. یعنی اینجوری واسه بروزرسانی خودرو یا موارد تعمیری حتی به یه میزان قابل توجهی دیگه اینجوری نیستش که فقط کاپوت بالا زده بشه. خیلی راحت با سیستم اینها در واقع توسعه پیدا میکنن
و اینکه قوای محرکشون
قوای محرک اتفاقا
الزاماً باید برقی باشه یا نه؟
نه 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 اتفاقا این نسل هم میتونه برقی باشه، هم میتونه در واقع به صورت پیشانه‌های درون سوز حالا گازوئیل یا بنزین در واقع تولید بشه. ساختار اصلی مکانیکیه. فقط در واقع اینجوری بهتون بگم، یک ما با یه خودروی مکانیکی دیجیتالی طرف هستیم.
درست.
نسل جدید به این صورته. از مزایاش میتونم بهتون بگم که خب خودروساز بعد از اینکه حتی این خودروها رو میفروشه هم میتونه عملکردش رو در شرایط ایدئال نگه داره، یعنی همچنان خودرو بروز هستش و این مشخصا بحث بهره‌وری رو خواهد داشت که از مزایاش پیشگیری از خرابیه، چون این خودروها به صورت دائم به اینترنت وصل هستن، دائم خودروها رصد میشن، حالا هم توسط خودروساز هم حتی توسط اون شخص یا شرکتی که این خودروها رو در اختیار داره و بحث پیشگیری از خرابی رو خواهد داشت. بروزرسانی مداوم رو عرض کردم و اتصال کامل به ناوگان. مشخصا این خودروها چون به حالت دیجیتالی دارن در واقع این امکانات رو تهیه میکنن و ارائه میدن، از اون موضوع اینترنت اشیایی که اگر خاطرتون باشه
همین میخواستم بگم، ما دیگه عملا خودروهای متصل رو با این موضوع کاملا
دقیقاً
عمل داریم میبینیم دیگه، یه نوعی خودروی متصلن دیگه.
بله اصلا هدف خودروسازها و کشورها برای استفاده از این نسل از خودروی تجاری اینه که خصوصا تو بخش خودروی تجاری استفاده از این امکانه به جهت اینکه میتونن به صورت دقیق‌تری رصد بکنن. و خب یه واقعیتی رو دیگه ما باید بپذیریم، بحث خودروهای تجاری دیگه اینجوری نیستش که ما بگیم یک گروه خاص از سبد محصولات خودروساز، یک اکوسیستم در واقع پر اهمیت توی در واقع اقتصاد کشور هست. معایبش هم میتونم امنیت سایبری رو بگم. خب مشخصا این خودروها دائم به اینترنت وصلن و خب باید امنیت مناسبی رو داشته باشن.
هک و اینجور داستانا.
بله سوء استفاده نشه و وابستگی شدید به نرم افزاره، چون عرض کردم دیگه به صورت کامل تمام امکانات به صورت نرم افزاری ارائه میشه. و مورد بعدی هزینه تعمیر و آموزششه. با توجه به اینکه این هزینه مورد آخر برای الان هست، چون که یک نسل جدیدی از خودروها رو ما داریم در واقع شاهد میشیم، طبعا هزینه تعمیر و آموزش نیرویی که بتونه این خودروها رو در واقع تعمیر بکنه کمی قابل توجه.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با سبحان قالیباف تو بخش ماشین باز. یه فاصله بگیریم و در خدمت شما.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، قطعاتی که شب چینی هستند صبح کره یک بررسی یکی از رسانه انجام داده گفته بعضی از فروشنده‌های لوازم یدکی و قطعات توی بازار لوازم یدکی بعضی از قطعات چینی قاعدتاً بی‌کیفیت رو شبونه باز می‌کنن و قطعه رو می‌ذارن تو جعبه‌ای که به ظاهر ساخت کره هست. حالا در نبود نظارت قاعدتاً طبیعیه دیگه این اتفاق‌ها، این موضوع حالا ما کاری بهش نداریم. ما نمونه داریم، شبونه قطعه ایرانی رو می‌ذارن تو جعبه فرانسوی آلمانی که دوستان می‌دونن که داریم در تو کدوم قطعه ماشین صحبت میکنیم. خبر دوم، سایپا بالاتر از پورشه. اون که یک شرکت آلمانی هست که خودروهای اسپورت تولید میکنه و اعلام کرده که توی سه ماهه سوم سال مالی خودش یک ضرری معادل 1 میلیارد یورو، 1.1 میلیارد دلار به دلیل اینکه برگشته به سمت خودروهای بنزینی متحمل شده. یا آمار جالبی اینجا هست، سایپا توی 6 ماهه ابتدایی امسال 255 هزار میلیارد تومان زیان داشته که از قرار دلاری 108 هزار تومان میشه 2.360 میلیارد دلار. بچه های جاده مخصوص 1.200 میلیارد دلار از بچه های اشتوتگارت جلوترن. الان و خبر سوم، مدل جدید شاسی بلند محبوب ژاپنی تو ایران رونمایی شد. یه شرکتی هست که اسمشو نمیگیم، یک شاسی بلندی داره که سایز بزرگ آفروده و خیلی هم محبوبه دیگه، اسم نمیبریم دیگه. نسخه جدیدش رو توی ایران مثل این که رونمایی کردن، بسشون هم درد نکنه چون به هر حال قانون واردات قرار بوده که بازار رو به تعادل برسونه. یک نکته‌ای در تون تعادل من خدمتتون بگم، مدل 2012 اون شاسی بلند محبوب سایز بزرگ آفرود ژاپنی الان توی بازار راحت 15 16 میلیارد تومان هست، مدل 2025 زیر 30 تومان انشالله که نیست. خبری که میخواین بیشتر درباره صحبت کنیم یه ذره جلوتر توی برنامه، یک آیین‌نامه رو بذارستم پیشنهاد داده در تو با ارزشیابی کیفی خودروها. موضوع تازه‌ای نیست، اما اینکه وزارت سمت داره این کار رو میکنه موضوع تازه‌ای. میخوام در تو حواشی این موضوع بپردازیم که در آینده میتونه اتفاقات خوب یا بدی رو برای صنعت و بازار خودرو رقم بزنه. با صفر تا صد همراه باشید.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. صفر تا صد.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی صفر تا صد رادیو اقتصاد. صفر تا صد، پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
۳۳۶۳۲۶۵۲۵۲۵ چالش تولید خودروهای تجاری مسافری، این موضوع اصلی سفتاسد این هفتمون هست. این موضوع رو میخوایم جدیتر پی بگیریم. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین کشور. جناب آقای عشقی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنونده هاتون عرض سلام و ادب میکنم.
خیلی متشکرم جناب عشقی. ما خیلی سوال از شما داریم، اگه موافق باشین قبل اینکه بحث رو با شما پی بگیریم یک بسته شنیداری و دیداری رو بشنویم و ببینیم و برگردیم با عشقی ادامه صحبت میدیم.
تولید بیش از 5000 دستگاه انواع خودروهای تجاری طی چند ماه گذشته. همزمان با افزایش میزان حمل کالاهای اساسی و از سوی دیگه با توجه به تمهیدات ویژه برای جابجایی کالا در کشور، نیاز به ناوگان حمل و نقلی افزایشی بوده. بنابراین تمام برنامه ریزی ها در این بخش برای استفاده از ظرفیت تولید داخل و همچنین استفاده از ظرفیت واردات هم در دستور کار قرار گرفته. با توجه به افزایش هزینه‌های سفر با خودروهای شخصی در سال‌های اخیر، بسیاری از مسافران و خانوارها به سمت استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی بین شهری تمایل پیدا کردند. این موضوع در کنار فرسودگی گسترده ناوگان مسافری کشور باعث شده بازار خودروهای تجاری مسافری وارد مرحله‌ای از افزایش تقاضای واقعی بشه. بخش بزرگی از ناوگان فعلی کشور بیش از عمر استاندارد در سرویس بوده و از نظر ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی با مشکلات جدی مواجهه. بنابراین نوسازی این ناوگان نه تنها یک نیاز اقتصادی و خدماتی، بلکه یک ضرورت ملی برای کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای کیفیت سفره. این شرایط فرصت‌های مهمی رو برای صنعت خودروسازی در حوزه خودروهای تجاری مسافری ایجاد کرده. از جمله مهمترین این فرصت‌ها رونق بازار جایگزینی ناوگان فرسوده، امکان بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و گسترش سفرهای گروهیه. با این حال صنعت خودروسازی در این بخش با چالش‌های قابل توجهی هم روبروئه. هزینه بالای تولید و وابستگی به قطعات وارداتی قیمت تمام شده خودروهای مسافری را افزایش داده و توان خرید شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان را محدود کرده. در مجموع صنعت خودروسازی تجاری مسافری در ایران در نقطه‌ای قرار داره که فرصت رشدش جدی و قابل اتکاست، اما تحقق این فرصت‌ها نیازمند اقداماتی مثل سرمایه‌گذاری در تحقق و توسعه، ایجاد همکاری‌های تولید مشترک با سازندگان معتبر خارجی، بهبود شبکه خدمات پس از فروش و اجرای طرح‌های حمایتی قابل اطمینان برای جایگزینی ناوگان فرسوده است. اگر این مسیر به درستی مدیریت بشه، می‌توان در کنار کاهش هزینه‌های ملی سوخت و افزایش ایمنی و کیفیت سفر، زمینه اشتغال و توسعه فناوری در کشور را تقویت کرد.
خیلی متشکرم. موضوع اصلی صفر تا صد این هفته چالش‌های تولید و عرضه خودروهای تجاری مسافری هست. همونطور که خدمت رو عرض کردم، داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین کشور. آقای عشقی، ما اعتراف میکنیم که بحث خودروهای سنگین و نیمه سنگین به ویژه خودروهای مسافری خیلی محجور بوده و خیلی کم بهش پرداخته شده. میخوام از زبان شما بشنویم که الان کجای در واقع داستان ما ایستادیم، وضعیت به چه صورت است، ظرفیت های تولید در حال بهبود هست؟ حالا به نظر میرسی که وضعیت بهبودی ذره جون گرفته. از زبان شما بیشتر این دخلیت.
عرض میکنم که اجازه بدید اصلاح کنم. من رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین استان تهران.
استان تهران.
انجمن سراسری برای خودروسازان تجاری وجود نداره. اجازه بدید یه قدری این موضوع رو کالبد شکافی بکنیم. ما شاید از اولین بخشایی که در ایران در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نمادی از صنعتی شدن ایران بوده، ساخت اتوبوس بوده در کشور. ما قدمت اتوبوس سازیمون از بسیاری از کشورهای شرق اروپا بیشتر، حتی در آسیا از پیشگامان ساخت خودروی مسافری جمعی بودیم. به واسطه اینکه این صنعت بیش از اینکه جنبه های تکنولوژیک داشته باشه، جنبه های فنی داره، جنبه های هنری داره. این محصول یک محصولی است که امروز شما اگر در بزرگترین شرکت های اتوبوس سازی دنیا هم برید، ملاحظه میکنید که با تکنولوژی مشابه ما و با دست تولید میشه. شما در خطوط مونتاژ و ساخت بدنه اتوبوس از ربات های پیچیده و از تجهیزات عجیب غریب مثل خطوط تولید سواری اثری نمیبینید. بنابراین مزیت نسبی ما در ساخت خودروی جمعی یک مزیت نسبی قابل قبول و قابل توجه. بله. اما باید به شما بگم وضع امروز بسیار وضع غم انگیزی است. بنابراین بخش بزرگی از ظرفیت ساخت خودروی تجاری، خصوصا خودروی مسافری که میتونه تلقی بشه به ون، مینی بوس و اتوبوس در کشور معطل. اگر بخوایم یک نگاه اجمالی بکنیم به موضوع، من گیر و گرفتاری این صنعت رو در سه بخش طبقه بندی میکنم. مسئله اولین است که نگاه حاکمیت و حتی نگاه جامعه به خودرو یه نگاه عامه، بنابراین شما تفکیکی ندارید از نگاه حاکم و حتی محکوم، مقصودم مصرف کنندگانند، مقصودم جامعه است، به تفکیک خودروی تجاری از خودروی سواری. این دوتا هیچ شباهتی به هم ندارن، فقط اسمشون خودرو.
بایدش مؤثر هم هست نگاه مصرف کننده تو این داستان.
بله به شدت. بنابراین وقتی ما از منظر مداخلات و حکومتی نگاه میکنیم، حاکم همون مداخلاتی که در خودروی سواری میکنه در خودروی تجاری هم میکنه. به همین ترتیب سطح توقعات اجتماع هم همینطوری طبقه بندی میشه. ما مزیتمون در ساخت خودروی سواری مزیت‌های خیلی زیادی نیست، ولی در خودروی تجاری بسیار پرمزیتی، خصوصا اتوبوس، به واسطه اون وابستگی شدیدش به هنر دست و نیروی کارگر حرفه‌ای. من اجازه بدید مثال بزنم از میزان مداخله. امروز شما استانداردهایی رو در کشور در خصوص خودروهای تجاری دارید اعمال میکنید که اساساً شایستگی اقتصادی نداره با بضاعت ما. مستحضرید از اولین بخش هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام زیر تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود. اگه من اشتباه نکنم 22 می سال 2022 بعد از درگیری نظامی بین اوکراین و روسیه و اعمال تحریم ها، حتی قبل از اعمال تحریم ها به روسیه، تحریم های غرب علیه روسیه، روس ها استاندارد های ساخت خودروی تجاریشون رو به 28 سال قبل برگردوندن. یعنی طی حکمی از طرف آقای پوتین در 22 می حکم 855 فرمان حکومتی، استاندارد ها برگشت به 28 سال قبل. حالا یه قیاسی بکنیم از وضع امروز. امروز استاندارد آلایندگی خودروهای دیزل یورو 5 ای وی یا یورو 6 یورو 6، حالون که اساسا گازوئیل متناسب با اون در کشور وجود نداره.
جناب عشقی، میدونم که هم دل پوری از این ماجرا داریم ولی وقت ما خیلی محدود هست. میخوایم یک تصویر مقدماتی داشته باشیم، زمینی داشته باشیم.
بنابراین
کجای کار هستیم؟
یک مقررات و الزاماتی که داریم اساسا شایستگی تکنولوژیک نداره با شایستگی اقتصادی نداره با اقتصاد ما.
یعنی الان برداشت شما این هست که به دلیل در واقع این دستور عمل ها و استاندارد ها هست که تولید کاهش پیدا کرده
به شدت، به خاطر اینکه قیمت رفته بالا، قیمت تمام شده رفته بالا، امکان تامین اینها از بازار جهانی وجود نداره و قیمت تمام شده خودرو به شدت بالا. وقتی شما قیمت تمام شده به شدت بالا رفت، کشش بازار کاهش پیدا میکنه، در نتیجه خودروسازی که امروز با مشکل تحریم مواجهه، با مشکل استاندارد مواجهه، با مشکل مداخله دولت مواجهه، یه مشکلی هم داره به اسم تامین مالی، خب نمیتونه تولید بکنه. موضوع دوم، موضوع عرض میکنم حضور شما، ایجاد تقاضا برای این محصولات. طبیعیه که شما امروز اگه بخواید بذات صنعت اتوبوس‌سازی ما رو با چین مقایسه کنید، اساساً قابل قیاس نیست.
بله.
وقتی که نهادهای دولتی میخوان از داخلی‌ها اتوبوس بخرن، بهشون میگن که بیایید نمیدونم ملکی به شما میدیم، تهاتوری میکنیم، نمیدونم تراکم میدیم، از این حرف. با یه مبالغ اندک پیش پرداخت قصد دارن که خودروساز داخلی رو وارد بازار تولید کنن. حالون که وقتی میرن به چین بچه نقد میدن و خودرو رو میخرن میارن. بنابراین قصد نداریم همراهی کنیم با این صنعت داخلی زخم خورده برای اینکه اندک اندک راه بیفته. من یادآوری میکنم به شما در دهه 80 در یکی از شرکت‌های خوب، فقط در یک شرکت تولید اتوبوس شهری رسید به روزی 12 دستگاه. روزی 12 دستگاه. الان که ماهش هم 12 دستگاه نمیشه. بنابراین موضوع دوم موضوع تحریک تقاضاست که اساساً حاکمین نگاه مشخصی بهش به نظر من نداره.
بسیار. من میتونم شما درخواست کنم بحث رو تا اینجا نگه داریم، همراه بشیم با بابک وفایی خبرنگار و روزنامه‌نگار صنعت خود. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
بانی حدیدی عزیز سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت های عشق مهمان عزیزتون. بخشی از بحث رو شنیدم و عبیدی گزارشتون با افتخار در خدمت
هستم. زنده باشی بابک. میدونم که یک پژوهش خیلی عمیقی رو اساسا توی همین زمینه هم داشتیم. حالا میخوایم موضوع رو از دید تو نگاه بکنیم، با توجه به اینکه آقای عشقی هم بهش اشاره کردن که اساسا ایران خودرو، ایران ناسیونال قبل با اتوبوس کارش رو شروع کرد، میتونیم بگیم که صنعت خودروی ما به یک نوعی با اتوبوس عجین شده استارتش. ولی میخوام حالا از زبان تو، از دید یک روزنامه‌نگار پژوهشگر ببینیم که الان ما کجای کار ایستادیم و چالش ها و ظرفیت هامون توی بحث تجاری های مسافری چیه. در خدمت هستیم
مانی جان. من به سوالات این رو هم اضافه بکنم، حالا شاید کمکی بکنه، که من یه خروش 2 سالم تجربه کار توی یک شرکتی که بند تولید میکرد، حالا اسمش رو نمیگم، ولی بند تولید میکردیم توی ایران، بند اروپایی، اونجا هم دارم و عملا خیلی از مشکلات رو نزدیک دیدم. بخش آقای عشقی اشاره کردم به درستی، اون بحث استانداردها به ویژه توی خودروهای مسافری سنگین، حالا اتوبوس عمدتا، که فقط هم اونجا نیست، ما اصلا توی خودروی تجاری باری هم همین مشکل رو داریم. یعنی دقیقا درست گفتن که ما داشته هامون و توانمون رو اصلا نمیسنجیم موقعی که داریم قانون گذاری میکنیم. خیلی الزام داریم دقیقا مطابق استاندارد اروپا بریم، در حالی که پایه ترین موضوع که سوخت هست رو نداریم، اصلا بحثای هزینهش بکنم. علاوه بر این، حالا به موضوع تقاضا اشاره کردن، هم تقاضایی که از سمت دولت میتونه بیاد، چون توی دهه 80 و دهه 90 که حالا سالای خوب و سالای طلایی تولید خودروی تجاری مسافری و حتی باری ما بود، ما زمانی حتی تو کشنده ها مثلا جزء کشورهای بزرگ تولید کننده بودیم، تو ولوو جزء تاپ تیری جهان بودیم، حتی توی کشنده. فراموش نکنیم ما اون زمان بحث جایگزینی خودروهای فرسوده را از طرف دولت داشتیم، حمایتایی که از اون سمت میشد، حمایتی که در نهایت انتفاعش برای کل جامعه بود، فقط برای صنعت ما نبود. بحث مینیبوس ها، اگر حالا آیش قطعا خاطرشون هست، چون زمان خودشون درگیر بودن، مینیبوس ها وقتی طرح جایگزینی شد، اولا شرکت هایی که رونق زیادی گرفتن، اصلا ظرفیت های زیادی شرکت هایی اومدن، ظرفیت های زیادی ایجاد شد که الان عمدش خالی مونده. متاسفانه این بخش از سمت دولت نیستش، حمایت هایی که باید بشه. یه موردم کاملا به درستی گفتن، بحث دقیقا این بحث خرید هایی که انجام میشه، وقتی شما میرید از خارجی انقدر راحت میخرید، نصفش رو هم از داخلی به همون راحتی بخرید، این صنعت رونق میگیره و دقیقا موقع حمایت و خرید که میشه مشکل داریم. اضافه بکنم احتمال هم تا آقای عشقی هم در ادامه، چون فرمود از ستونات دارن این رو خواهند گفت، مشکل ما اصلا خارج از کشور بی اقراق میگم ما هیچ مشکلی نداریم، همه مشکلاتمون اینجا هستش. مشکل بزرگ تولید کنندگان بحث سب سفارش و تخصیص عرضه و به نظر میرسه که اونقدر انگیزه لازم برای خودروی تجاری با مسافری وجود نداره.
بابا چطور حاکمیت این رو میبینه و واکنش نشون نمیده؟ ما بحث ترافیک رو داریم توی کلان شهرامون، بحث آلایندگی رو داریم، ما یه ماه دیگه میریم سراغ میریم سراغ این دوباره وارونگی هوا و تعطیلی ها و دوباره بحث آلودگی هوا و
قانون. اینجوری ببین، فشار اجتماعی که توی بازار خودرو سواری هست روی دولت، فشار اجتماعی منظورم، یعنی تقاضایی که ایجاد میشه، رسانه ها میپردازن اونجا، برای دولت از دید من اهمیت بیشتری داره. یعنی اگر یک عرض محدودی داشته باشه بین این که بده به خودروی تجاری که بره مینیبوس تولید بکنه، تا بده به خودروی سواری، میده به خودروی سواری، چون اونجا اگر تولید بیفته خیلی سرسرش بیشتره. شما آمار تولید امسال دیدید و افت کرده، خیلی صدا کرد، ولی هیچکی نمیگه الان مدت هاست ما آمار تجاریمون داره افت میکنه. خیلی از کارخونه اصلا موضوع دیگه ظرفیت خالی نیست، تعطیل شدن، آمار تولید صفر داریم تو بعضی شرکت ها. مشکل تخصیص ارز ما داریم اونجا، طرح جایگزینی متاسفانه به درستی اجرا نشد، یه زمانی خوب اجرا میشد، میشود همچنان حتی شاید از منابع مالی غیر دولتی استفاده کرد، اون را نداریم. ضمن اینکه خب مسائل ارزی هم داریم، اگر شما بخواید محصول روز جهان رو بیارید، حتی برید اینجا مونتاژ کنید یا تولید کنید، درست میگن آیشو، خب شما شاسی اتوبوس رو میارید اینجا، اتاقو میسازید، همون شاسی خب هزینه بالایی داره و با باعث میشه که یه دفعه یه ماشین اگر هم حتی خارج بشه از خط، یه دفعه مثلا میشه 25 میلیارد تومان. خب خیلی درشته. فراموش نکنیم ما تو ایران بهترین برندهای اتوبوس جهان بین شهری رو داشتیم اینجا تولید میکردیم، حالا اسمشو نمیبریم، بهترین هاشو داشتیم تولید میکردیم. اون کارخونه ها تعطیل شدن فقط به خاطر حمایت، به خاطر نرخ ارز و به خاطر عدم همراهی دولت تو بحثای بازرگانیش. من اصل چالش رو اینها میدونم. همین الان تقاضا برای این خودروها خیلی زیاده ولی قیمت ها به